اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای غریق رو همه با هم بخونیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان، قلب نازنین و مقدسش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده، درک دولت کریمش و نصیب و روزی ما بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع سخن عوامل سعادت و شقاوت بود و رسیدیم به این موضوع که در مسیر سعادت انسان یک دشمن داریم که قسم خورده نظر انسان تو مسیر مستقیم پروردگار عالی اعلا قرار بگیره و این دشمن شیطان است. گفتیم در قرآن 11 بار کلمه ابلیس اومده، حدود 88 بار کلمه شیطان. در سوره هایی مثل سوره بقره، سوره اعراف، سوره صاد، سوره هجر، سوره طه و سوره یاسین سخن از داستان شیطان اومده و اینکه خداوند عالی علا هشدار داده به انسان که ای انسان مراقب باش که در دام فتنه های شیطان نیفتی. به این موضوع اشاره کردیم. خیلی دقیق باشید دوستانی که تازه به جمع پیوستید بیشتر دقت کنید. گفتیم شیطان بر بنده های خداوند تسلطی ندارد. شیطان بر ما تسلطی نداره. هیچ وقت شیطان ما رو به زور وادار به گناه نمی کنه. مثال زدیم. بحثمون راه های نفوذ شیطانه. فردا شب راه های فریبش رو میگیم. گفتیم فرض رو بر این بگیرید که بیرون هوا گرد و غبار، ریزگرد ها و هوا به شدت آلوده است. اگر شما پنجره ها رو دو جداره کرده باشید، درها رو بسته باشید، تمام درزها رو بسته باشید، این گرد و غبار آلوده‌ای که بیرونه تو خونه شما نفوذ نداره. چرا؟ چون همه کارهایی و تدابیر لازم رو شما چیدید. اما اگر در پنجره خونه رو باز گذاشتید چطور؟ اگر شرایط آماده کردید، همون هوای آلوده به راحتی وارد خونه میشه. لذا ما آدم‌ها، جوان‌ها دقیق گوش کنید، ما آدم‌ها تا بستر رو برای شیطان آماده نکردیم، شیطان به این راحتی نمیتواند ما را فریب بدهد. وسوسه شما کارگر نیست. مثالم زدم، گفتم یه آدمی رو میخواد وسوسه کنه و به یک گمراهی بکشونه، 6 ماه داره زحمت میکشه، 6 ساله داره زحمت میکشه، 20 ساله داره زحمت میکشه، این آدمو درگیر یه گناه کنه نتونسته. خودش میگه که برخی از افراد اصلا نیازی نیست به وسوسه ای من. اینا از من چی هم؟ جلوترم دارم میرم. بعضی از آدمان هم با یه وسوسه درگیرشون میکنه. چرا برخی از آدم ها مقاومن، برخی از آدم ها ضعیفتر؟ راه های نفوذ شیطان است. هرچه ما از رذایل اخلاقی دورتر باشیم، از گناهان دورتر باشیم، شیطان در ما نفوذ نخواهد کرد. مقاومیم، خودمون رو حفظ میکنیم. حفظ یعنی چی؟ یعنی در مسیر توحید باقی میمانیم. حفظ یعنی چی؟ یعنی تلاشمون اینه که اسیر وسوسه هاش نشیم. سریع موضوعات گذشته رو مرور کنیم. 11 تا شماره رو دیشب گفتم. تلاشم اینه که زمان رو مدیریت کنم امشب و این بحث رو حداقل امشب به پایان برسونیم که فردا بریم سراغ راه‌های فریبش. یه مرور بکنیم. از شما یه تست هوش بگیرم من. یه تست هوش بگیریم. راه‌های نفوذ شیطان. 1. چی بود بگید؟ اولینش و مهمترینش؟ دروغ بودش ولی شماره 7 بود. بود. آفرین. غفلت از یاد سوره زخرف آیه 36. از یاد خداوند غفلت کنی میافتی تو دام شیطان. 2. پیروی از هوای نفس. پیروی از هوای نفس رو من یه مثالی بزنم قشنگ به تو قاب ذهنتون بیاد. اینجا یه بار دیگه دقت کنید. من رو این مثالی که میزنم خیلی مصرم و خیلی مصر. گفتم یه آدمی قرآن رو بذاری کنار، بگه من کاری به قرآن ندارم، خب ما کلام خدا رو از تو قرآن میگیریم دیگه، کاری به خدا و اهل بیت هم ندارم، خودم عقلم کلو میخوام خودم تصمیم بگیرم. چجوری میخواد تصمیم بگیره تو زندگی؟ معیارش چی شد؟ چقدر میتونه با عقلش جلو بره؟ خود این عقل میگه برو سراغه؟ خود عقل میگه تو جامعه نیستی، برو سراغ قرآن. اگر آدم‌ها قرآن رو بذارن کنار، دستورات اهل بیت رو بذارن کنار، بیفتن تو هوای نفس، افرعیت من اتخذ الهه و هوا، دیدی یه سری از افراد الهشون شد هوای نفسشون، شیطان مثل موم با اینا بازی میکنه، شیطان هر بلایی بخواد سرشون بیاره. آدمی که معیارش قرآن نیست، دیگر برای زندگیش معیاری ندارد. گام به گام که فرد و شب بهتون میگم، شیطان میتونه این رو به بدترین منجلاب‌های گناه برسونه که اصلا شاید اول کار به تخیلش هم نیاد. 3، شرکت در مجالس گناه. 4، نگاه. گفتیم العیون مساعد الشیطان، نگاه به حرام کمینگاه و دام شیطان است. 5، خلوت با نامحرم. دو تا نامحرم با هم خلوت کنن، شیطان گفت من نفر چیم؟ گفت تعارف هم نداریم، من آدم محکمیم، حالا بابا دیگه از ما گذشته، ما سن و سالی داریم، این منشیم هم سن دخترم میمونه، این بهانه ها پذیرفته؟ محکم باش، اینا دروغه. شدی خلوت با نامحرم، سومی شیطان وسوسه شروع میکنه. حالا تو تلگرامی، حالا نمیدونم توی فضای پیامکیه، دام شیطان قوی تر از اون چیزیست که فکر میکنیم. 6، عجب. کسی که گناهشو کوچیک بدونه، گناهشو کوچیک بدونه، ثوابش خیلی بزرگ. 7، دروغ. 8، خشم. 9، هرس. 10، قهر. بین دو نفر قهر باشه. و 11، هم نشینی با حواس پرستان و پولدارهای بی قید و شرط که دنبال خوشگذرونی هستند بدون توجه به مسائل دین. این رو تا دیشب گفتم، الان میخوام شماره 12 رو بگم. مثالای دیشب رو یه یادآوری بکنم. گفتم که ببینید، شما وقتی آرامید، عصبانی نیستید، خشمگین نیستید، شیطان بیاد کنارت وسوسه کنه، بگه یه فوش بدی بد نیستش. آدم ها آرام، بگه مریض فوش بده، زبونش محکم چی شده؟ حفظ. آدم عصبانی چطور؟ بگید کافیست یه ترنگل کوچیک شیطان وسوسه کنه، خودش میدوه. به آدم آرام شما بگو یه قتل اصلا معنا نداره، تو عصبانیت قتلم انجام میده. آدم آرام بگو بر پرونده یه نفقت رو بذار به اجرا، مهریت رو بذار به اجرا، بگه مریضه. عصبانیست شیطان وسوسش میکنه، وقتشه بری مهریت رو بذاری به اجرا، یکم اینو گوشمالیش بده. اینا تو چی شکل میگیره؟ توی تو عصبانیت. لذا گفتیم با عصبانیت کاری انجام ندیا، وسوسه شیطان. اما 12، یه گناهیست که مورد علاقه شیطان، اینقدر دوستش داره این گناه رو، و آدم هم که این گناه رو انجام میدن، شیطان خیلی با اینا حال میکنه، چون خودش این کاره بوده. کدوم گناه است؟ تکبر، گناه مورد علاقه بگید شیطان. خیلی حواستون اینجا باشه، این تکبر و فخر فروشی بورس امروز جامعه ماست. چرا چشم هم چشمی میکنیم؟ چون آدم های متکبریم، میخوام از چشم نیفتم. دست من رو نگاه کنید، بدترین مدل های تکبر اینه. تکبر یعنی خودشو آدم برتری بدونه. بدترین مدل تکبر شماره 1ه، تکبر در مقابل خداوند. هیچ کدوم از دستورات خدا رو قبول، با کمال شرمندگی من دارم این جملات رو به شما میگم، ازتون عذرخواهی میکنم، میگم بعضی از آدم ها انقدر دیگه این آدم های متکبرین، خودشون رو از خدا هم اینقدر دیگه تکبر. مثلا اون که میگو انا رب کمال اعلا، تکبر در مقابل خداوند، دستورات خدا رو نادیده بگیرم، تکبر در مقابل پیامبر عظیم و شأن الهی و پیامبران الهی، تکبر در مقابل ولایت اهل بیت. بعضیا خدا رو قبول کردن، تا پیامبرم اومد به ولایت امیرالمومنین رسید قبول نکرد. آیش هم شما بلدید، روز قدیر اومد به پیغمبر گفت این علی رو معرفی کردی، حرف خودت بود یا خدا؟ پیامبر گفت خدا، گفت واقعا اگر خدا معرفی کرده همین الان یه بلایی بیاد، من یه سنگی بیاد، من بمیرم نبینم علی به خلافت برسه. آیه چیه بگید؟ آفرین، بگید همشو. سهل سائلون به عذابن، یعنی اومد تا در مقابل خداوند متواضعه، در مقابل پیامبر تواضع، در مقابل امام رسید گردن کشی کرد. خب دیگه از مسیر خارج شد. چهار، تکبر در مقابل علما. خودش از همه عالم‌ها برتر میدونه، فتوا صادر میکنه. تو یکی از دانشگاه ها دانشجو میگه که استادمون گفته که دیگه مسافرت رفتید نمیخواد نماز شکسته بخونید. من برایش همچی چیزی گفته. گفت اون زمان شطور بوده، الان با هواپیما میرن. احکام چی شده؟ تازه جناب حکمم صادر میکنه. گفته اینو تو رساله عملی میگی؟ میگه نه دیگه، آدم خودش عقل داره بعد حکم بده. دیگه این که اصلا هر کسی برای خودش میتونه حکم صادر کنه. پنج، تکبر در مقابل والدین. اینا نشانه تکبر. آدم‌های متکبر در فکرشون تکبر هست، یعنی تو ذهنش میگه من آدم برتریم از شما. خیلی حواستون جمع باشه، این گناه مورد علاقه شیطان. من میخوام ریشه های تکبر رو بزنم انشالله به لطف الهی. تفکر توی فکر، من احساس میکنم که خب حالا ما یه سر و گردن الحمدلله بالاتریم. تکبر چی؟ خوشگلتره، پول بیشتری داره، علمش بیشتره، 4 تا کتاب بیشتر خونده، خونش بزرگتره، ماشینش مدل بالاتره. یه چیزی پیدا میکنه، یا واقعا دارد یا نداره، احساس میکنه برتره و نسبت به مردم فخر میپوشه. آدم متکبر گوشا باز باز، اگر کسی خردلی تکبر در وجودش باشد، خداوند اهل جهنمش میکنه، وارد بهش نمیشه. آدم متکبر اهل بهش نیست، چون کبریایی فقط ماله، بگید مال خداست تکبر. لذا بعضی وقتا تو رفتار تکبر، یعنی طوری میشینه، طوری رفت آمد میکنه، زودتر سلام کنید، ارزش قائل بشید، اینا نشان دهنده تکبره. چرا دیر سفره انداختید؟ بنده خدا میگفتش که توی فامیل ما یه آقایی است که اگر دعوتش کنیم غذایی که براش میذاریم یه کمی ساده تر باشه، سر سفره قهر میکنه میره که این غذا در شأن من، غذا در شأن من نیست. این دیگه چه موجودیه؟ تکبر در زبان، به زبان اقرار میکنم. تکبر در رفتار، وقتی میام حتما جایی بزرگتری بشینم و بالاتر بشینم، حتما بلند شید من بشینم، اول احترام منو داشته باشید. بگه شما چی؟ بنده خدا رئیس شده بود توی اداره، رانندش برای من میگفت، گفت ما توی ادارمون یه ماشین شاسی داریم، یه پژو. این رئیس جدیده که اومده گفت ما پژو رو تو شهر استفاده میکنیم، شاسی هم مال بیرون شهر و ایناست. این رئیس جدید که اومده، من با یه روز با پژو رفتم، با عصبانیت گفته دیگه با پژو نیای. گفتم چرا، ما تو شهر پژو استفاده میکنیم، نیازی نیست شاسی رو بیاریم. نه، در خونه من که اومدی با شاسی میای، درم که زدی وامیستیم، من از در اومدم بیرون درو باز میکنی، من چیکار کنم؟ بشینم. نشستم درو میبندی، اجازه میگیری پشت فرمون بشینی. ترجیحنم باقی که تو کوچه شلوغه بیا که چی بشه؟ ببینم من رئیس فلانجا شدم. چقدر تکبر تو کی؟ الحمدلله خیلی بد برداشتنش این رئیسو، به لطف الهی خیلی بد. این آدم خطرناکه برای جامعه، تکبر. به یه لحظه فکر کن چی داری داری بهش تکبر میکنی. حتی عبادتی که داری، هازا من فضله ربی، زیباییت خدا، ثروتت خدا، استعدادت خدا، موقعیت اجتماعیت خدا، فرزند خوب خدا. تکبر گناه مورد علاقه شیطان. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود کبر شکارگاه ابلیس است. نهج البلاغه خطبه 192، کبر شکارگاه ابلیس است و قرآن جهنمی ها رو میخواد بگه بئس مثوى المتکبرین. بد جایگاهی دارن متکبرین. اینایی که به آیات ما رسیدن، به نشانهای الهی رسیدن، تکبر ورزیدن، احساس بزرگی کردن. یه آدم متکبر تو دست شیطان، شیطان باش چیکار میکنه؟ بازی میکنه، به هزاران گناه میندازش. یه مجلس میخواد بگیره، پدر این آدم در میاد. باید چنان مجلس بگیره که به دیگران بزرگیشو چیکار کنه؟ نشون بده. بریم شماره بعد، بتونیم امشب تمامش کنیم. شماره 13، راه نفوذ شیطان، حسد، سوره یوسف آیه 5. آدم حسود چند ویژگی داره؟ یکیش اینه که به حکمت الهی قانع و راضی نیست. دست من نگاه کنید، آدم حسود کسی رو که از خودش بالاتره معمولا نمیتونه ببینه. معمولا آدم های حسود کسایی هن که نزدیک به هم دیگر، مثلا دوتا آرایشگر، دوتا سخنران، دوتا دندان پزشک، دوتا استاد دانشگاه، تقریبا کسایی که نزدیک هم دیگر، دوتا جاری، دوتا با جناب، آدم هایی که میتونن با هم مقایسه کنن هم دیگر رو، اینا بیشتر درگیر حسد میشن. حالا حسد چگونه است؟ آدم حسود کسی که از خودش بالاتره میخواد بکشش بیارش پایین. چند تا ویژگی من میگم ببینید که حسد هست یا نه. معمولا آدم حسود کسی که از خودش بالاتره رو تلاش میکنه از چش مردم بندازه. مثلا بچه یه نفر خیلی با استعداده، خیلی زیاد، میگیم حافظ قرآنه، خیلی شعر حفظ کرده، خیلی پایتخت بلده، یه جسی میگیره میگه خیلی از این بچه ها بعدن خل میشن. خب یه تعریفی بکن، بگو ماشاءالله الحمدلله چه بچه خوبی. زبونش به تعریف بگی. شما خونه تو فروختی، یه خونه 200 متری گرفتی، بزرگتر گرفتی، بعد تو محیط همکارا دارم میگم فلانی خونه‌شو فروخ، خونه بزرگ گرفت. یه آهی میکشه، یه جست مذهبی هم میگیره، میگه ای آدم خونه آخرت چه آباد کنه، این خونه های دنیایی که آمدن و رفتنیست. خب بگو الحمدلله. یه شیعه وضعش چی شد؟ بهتر شد، الحمدلله رشد کرد، الحمدلله کنکور قبول شد. میگن دختر فلانی خواستگار زیاد داره. میگه ما اصلا خیلی اینا رو تو خونمون راه نمیدیم، اینا بیکارم در خونهشون، بازه هر کی میاد میره. خب تو بگو برای دختر من خواستگار نمیاد، انشالله دختر منم بیاد. آدم حسود تلاش میکنه اون از چشم بندازه. آدم حسود اگر او آسیب ببینه خوشحال میشن. مثلا همکارتون ماشین خوبی خریده، دقت کنید، اون بحث خانواده موفق هم همینجا دارم میگم، یه کسی ماشین خوبی خریده، خبردار شدید، از قصه شب خوابت نمیبره، چرا این ماشین چرا گرفته، از کجا آورد گرفت. فرداش میگن راستی فهمیدی علی ماشین گرفته بود؟ میگه آره، تصادف کرد، داغون کرده، ذوق میزنه، انقدر خوشحال اون تصادف کرد. اگر کسی آسیب ببیند و شما احساس خرسندی کنید، در وجودت حسادت نهادینه شده است و این آدم حسود رو شیطان به غیبت، به تهمت، به اختلاف، به درگیری میکشونش. زدش چیه؟ زدش ازش تعریف کن. زدش چیه؟ باش صمیمی‌تر شو. من یه جمله بگم، یه حسادت باعث جدایی میشه، بعد برم سراغ شماره بعدی. یه زوجی به شدت با هم مشکل داشتن، خیلی شدید، زن و شوهر دیگه پسره کلافه شده در دست این خانوم، واقعا با دو تا بچه رفتن در شرف جدایی. تو جلسه مشاوره، جلسه اول دوم، این خانوم مدام ایرادای این پسره رو میگفت که این شوهرم بد اخلاقه، پول خرج نمیکنه، همش علیه این صحبت، دیگه واقعا زندگی برام سخت شده، برای چی باید من زندگی کنم. تو این حرفای زد مشخص شد که یه عروس جدیدی اومده تو این خانواده، اینا هم 12 سال از زندگیشون گذشته، عروس جدید که اومده تالار خوبی براش گرفتن، لباس عروس بهتری هم گرفتن، خانواده پسرم الان وضع مالیشون بهتر شده، به این عروس جدید بیشتر رسیدگی کردن. حسادت داره این رو از بین میبره. فشار رو کی داره میاره؟ روی شوهرش. بعد بهش گفتم اینا که گفتی هیچ کدوم اینا نبود، تو نسبت به این جاری داری حسادت میکنی. گفت حقیقتشو بگم؟ آره، من نمیخوام توی خانواده باشم، یا جای اونه. حسادت داره یه زندگی رو به جدایی میبره، دو تا بچه دارن قربانی میشن. آره، این حسادت، شیطان از حسادت ورود پیدا میکنه، درگیرت میکنه به بدترین اتفاقات. آدم حسود به حکمت الهی قانع نیست، آدم حسود خودش را آزار میدهد، آدم حسود دیگران را آزار میدهد. لذا دو تا نکته من برای حسادت بگم از این رد شم. یک، قرآن. قرآن یک آیه داریم که به انسان ها سفارش میکنه از شر آدم حسود به خدا پناه ببرید. آیه شو بخونید، از شر آدم حسود به خدا پناه ببرید. آره بلندتر، من شر حاسدن، از شر آدم حسود هنگامی که حسادت میورزد به خدا پناه ببرید. بذار من به پسر و دخترهایی که تازه ازدواج کردن میگم، آقایونی که تازه ازدواج کردید، خانمایی که تازه ازدواج کردید، خوشیای زندگیتون رو به همه تعریف نکنید ها. پلو هر کسی نشین بگو چه زندگی خوبی دارم، چه شوهر خوبی دارم، چقدر وضعم خوبه. پلو هر کسی نشین بگو چه زن خوبی گیرم اومد، چه خانواده خوبی. این وسط شاید آدمای حسودی باشند که زندگی تو از هم بپاشونه. خوبی تو برای هر کسی تعریف نکن، برای خودت نگردا، خدا رو شکر سر زندگیت بشین. اگر یه آدمی حسادت بورزه، اوضاع به جایی میرسه که میخواد تو رو از بین ببره. صفحه حوادث روزنامه ها، یه خانمی به شوهر شک داره. شک چرا؟ تو خونه وقتی من نیستم بوی عطر میاد، این کفش مال کیه؟ وقتی ما نیستیم لوازم چرا جا به جا میشه؟ کارشون به دعوا، کتک کاری، به جدایی رسیده. هرچی این مرد قسم میخوره به خدا من هیچ اتفاقی نیست، تو شیادی دروغ میگی. مرد واقعا شک میگه چه اتفاقی داره تو خونه من میفته. دوربین میذاره تو آپارتمان جلو در خونش و توی خونش. بعد دوربینا بررسی میشاره، یکی از این خانومهای همسایه که حسادت به زندگی اینا میکنه، اینا که از خونه میرن بیرون، میاد کلید داره تو خونه، اینا عطر میزنه، کفش زنانه میذاره، وسایل جا به جا میکنه، که این زنه رو چیکار کنه؟ تحریکش کنه نسبت به این شوهره. پلیس گرفته بودش، مصاحبهش هم زده بود که تو چرا این کارو کردی؟ گفت من به زندگی اینا حسادت میکردم. حسادت این چه نقشه ای نشسته کشیده که یه زندگی رو به جدایی میانجامه. مراقب باشید از شر آدمای حسود. و روایت حسد ایمان را میسوزاند آنچنان که بگید آتش میزون رو. هر کس که چیزی داره تو زندگی و شو شما تعریف میکنم بگو الحمدلله خدا انشالله وضعشو بهتر کنه. و این جمله هم تو گوشتون باشه جوانای عزیز، کسی که وضع بهتری دارد دلیل بر برتری، نعمت دلیل بر فضیلت نیست. شما استعداد ریاضیت خوبه، یعنی شما با فضیلت تر از منی؟ نه. شما خوشگلتری، دماغت قلمیه، چشای درشتی دارید، سیستم چهرت خیلی زیباست، نیاز به عمل و اینا نداری. یعنی شما دیگه الان وارد بهش میشی؟ خوشگلی دلیل بر فضیلت؟ پولداری دلیل بر فضیلت؟ استعداد دلیل بر فضیلت؟ چی دلیل بر فضیلت بگید؟ تقوا خدا پدرتونو بیامرزه. بریم شماره 14 صلوات اینا یاد بفرمایید. چهاردهمی، تمایل به ستوده شدن. یه آدمی خوشش بیاد ازش تعریف کنن. یعنی چی؟ یه دختر پسر رو هم دیگه رسوندی، به یه دختری یه جایزه دادی، یه پسری رو بردی سر کار، عیادت یه مریضی رفتی، تو خونت یه روزه برگزار کردی، چهار تا جلسه عبادت این ور اون ور رفتی، دوست داری مردم اولا بفهمن، وقتی هم فهمیدن ازت چیکار کنن؟ تعریف کنن. وقتی تعریف میکنن احساس چی میکنی؟ همچین ذوق میزنی، الحمدلله فهمیدن من چقدر فضایل دارم. اگر یه نفر تمایل به ستوده شدن دارد، یعنی خوشش میاد هی ازش تعریف کنن، خوشش میاد یه کار خیری کرده، سریع همه خبردار بشن و همه هم عکس العمل نشون بدن، سریع رو روزنامه عکسی بزن تقدیر کن از من، من فلان جا شدم معاون و رئیس، دوست دارم یه صفحه کامل روزنامه تو یه هفته همش به من چی بگند؟ هی به من تبریک بگن. روزنامه هارم میگیرم میارم به این مسئول دفترم میگم بیار ببینم امروز کی دو مرتبه تبریک گفته، بری کلا آفرین، میفهم من کی جا کجا باید بشینه، جایگاه کجاست. این آدم خسرت دنیا بلا. یه کمی کار ظریفه، منم ظرافت شما رو دوست دارم که دقت کنید. طبیعت ما آدم ها اینه که ما دوست داریم ازمون تعریف بشه، طبیعتمونه. ایرادی بگید طبیعت آدم هاست. اما اینجا رو دقت کنید، اگر بیس کاری که انجام میدی اصلا به نیت تعریفه، یه نماز با حال با قرائت تاب داری میخونی که وقتی نماز تموم شد بهت بگن التماس دعا، داری میری حرم، ارشارم میکنی که ما داریم میریم حرم، اگر التماس دعایی چیزی دارید بگید که ما داریم میریم. اصلا نیت رفتن اینه که تو چش مردم به چی بگند؟ این که از بیسش شد ریا، این که فاتحه اینجوری ولش کن. نه نه، اصلا کاری که انجام دادی فقط به خاطر خدا انجام دادی. این دختر رو به سر بهم رسوندی، به این خیریه کمک کردی، این چند تا یتیم رو داری رسیدگی میکنی، این نمازی که خوندی فقط به خاطر خدا بوده، با خدا معامله کردی. یه دفعه مردم فهمیدن، گفتن راستی خدا خیرتون بده آقای فلانی، از موقعی که این پسر رو شما فرستادی سر کار زندگی 180 درجه فرق کرده، ازت دارم تعریف میکنم. همچین خوشت هم اومد. خب الحمدلله یه نفر فهمید ما این کاری کردیم، از دغدغه داشتم کسی نفهمه. اگر بعد از اینکه مخفی بوده باز تمایل داری دیگران بفهمن، هنوز درجه چیه بگید؟ پایینه. این هنوز در اینشو پله دوم. پله سوم، مخفیانه انجام دادم، دوستم ندارم کسی بفهمه. حالا فهمیدم، اومدن تعریف کردم، گفت دستتون درد نکنه، خدا خیرت بده، اون جلسه که شما گرفتی تو خونه ما اومدیم خیلی عالی بود، اون سخنرانی نشستیم پای سخنرانتون خیلی عالی بود، واقعا از اون روز من زندگی متحول شده، برای خدا بوده، دوست نداشتم کسی بفهمه، حالا یه نفر فهمید اومده تا تعریف میکنه. همچنین یکم احساس خوشحال من هم مثل که منم فضیلت هایی دارم کسی نمیدونسته، بازم داره خوشت میاد، دوست داری بیشتر بشنوی. هنوز رشد بگید؟ هنوز رشد نکردی. چرا رشد نکردی؟ هنوز نفهمیدی که اون توفیق الهی بوده، تو این وسط چی بودی؟ تو یه وسیله بودی. کارت به درجه بالاتر رسید، از تعریف کردن با خدا معامله میکنی، خدایا این توفیق رو تو دادی، اینا دارن از من تشکر میکنن، ولی این مالی کیه؟ مال توه. از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است، سخن از علی ابن ابی طالب بگوییم. امیر المؤمنین مولا المبهرین فرمودند از دوست داشتن ستایش مردم بپرهیز، از دوست داشتن ستایش مردم بپرهیز، زیرا این حالت از بهترین فرصتهای شیطان است تا بدین وسیله نیکوی نیکوکاران را از بین ببره. رضا همه نشستیم داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، یه دفعه طرف میگه که آقا جاتون خالی تو مطاف داشتم میچرخیدم، الان یه دفعه که یادش افتادم. حالا تو الان یه دفعه چرا تو این جمع به ما داری میگی؟ که بهش میگیم ای شما هم حج رفتی، خوش با حالتون. یعنی اول نماز شب خونده تو فضای روز، یه دفعه که میگه که آب ندارید، این نماز شب آدم میخونه نمیدونه چرا اینقدر تو روز تشنش میشه. نماز شب تشنگی روز، بگو نماز شب خوندم دیگه، بعد ما بهت بگیم التماسه؟ اعتماس دو آجون. چرا اینا دارم میگم؟ من با این ریزکاری میگم، میخوام یک هشدار بدم به جوانایی که تو جلسه نشستم. جوانا، در زمان گذشته اگر کسی میخواست شهرت پیدا کنه، شهرت پیدا کردن بسیار کار سختی بود. سعدی بود، حافظی بود، نمیدونم ابن سینایی بود، شیخ بهایی بود، با علم و دانش بسیار زیاد تو مردم جایگاهی پیدا میکردن. الان شهرت پیدا کردن دیگه کاری بگی؟ ار نداره. خیلی ساده است، با این ایستا با یکی ثانیه شهرت پیدا میکنی، کافیست موهاتو شاخ شاخی کنی. آره؟ و بری وسط یه پاساژم برقصی، سلفی بگیری بذاری، بیایی بچهت چشای سبزی داره، پسرتو دخترتو عکس بگیری تو این ایستا بذاری، دختر گلم. شهرت پیدا کردن آسون شده، جلو دوربین قرار بگیری شهرت پیدا می‌کنی. شهرت پیدا کردی، اگر اینا که دارم میگم دو تا هشدار میخوام بدم. یک، اگر خودت ظرفیت نداشته باشی، فاتحه خودتو خوندی، بقیه هم کس تو طرفداری میکنن، اونا رو هم بیچاره کن. این یه نکته. دو، این بازیگر و هنرپیشه‌ها رو من چند تا سال ازتون میکنن صادقانه به من جواب بدید. این دختر بازیگر، این مرد بازیگر، منظورم هنرمندا، من اسمشو هنرمند نمیذارم چون هنرمند قداست و جایگاهی داره، اینی که داره فیلم بازی میکنه یا اون ورزشکاره، اینا که یه دفعه شهرت پیدا کردن، عکسشون رفت توی بیلبورد شهرها، رفت توی سینما، رفت توی مجلات، اومد تو روزنامه ها، یه دفعه شهرت پیدا کردن، شدن مشهور. من از شما سوال کنم، اینا چند تا کلاس اخلاق گذروندن؟ چند تا جلسه تفسیر اینا گذروندن؟ چقدر اینا تو تهذیب نفس کار کردن؟ کسی که نفسش را مدیریت نکرده اگر به شهرت برسد فاجعه است. چی گفتم؟ فاجعه، فاجعه، فاجعه. این آدم میتواند باعث هلاکت هزاران آدم ساده‌اندیشی بشه که ازش طرفداری میکنن. و الان ما نمونه هاشو دادیم. من نمیتونم الان اسم ببرم، صلاحم نیست. ببینید که یکی از اینا که انحراف اخلاقی پیدا کرد یا از مسیر خارج شد، چقدر آدمو با خودش به منجلاب فساد برد. که چند شب پیش یه اشاره توی یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای کردم، خودتون به نگاه کنید. دنبال هر کسی جوان عزیز نرو. هر کسی که شهرت پیدا کرد دلیل بر خوب بودن نیست. قبلا هم گفتیم، الان هم یه بار دیگه میگم، خواهی نشوی رسوا، همرنگ خدا باش، همرنگ جماعت نمیخواد باشی. جماعت این دور زمونه که مدام دارن رنگ عوض میکنن، شوارشون تنگ میشه، گشاد میشه، کوتاه میشه، پاره میشه، فاقش کوتاه میشه، فاقش، این همشون هم تغییر میکنن. که این جماعت که جماعت ثابتی نیستن، که همرنگ این جماعت نمیخواد باشی، همرنگ خدا باش برای همیشه. پس چهاردهمین اتفاق تو زندگی که شیطان نفوذ پیدا میکنه، تمایل به ستوده شدن است. دوست داشته باش از تعریف کنن. یه نفر بگه من واقعا دوست دارم، نگران نباش، نگران نباش. در حد ما هست این اتفاق. ولی همینقدر تلاش کن که این جزء صفات بارز قرار نگیره. کسی از تعریف کرد، سری شیفتش بده به سمت خدا. خدا این خوبی هم که من داشتم مال تو بود. شماره 15 رو میگم، شرطش صلوات بر محمد و آل محمد است. موسیقی حرام، 15مین راه ورود شیطان به انسان، موسیقی حرام. یه بار شما موسیقی رو از زبان آقای دارینی گوش میکنید، ایشون میاد بهتون احکام میگه. من احکام رو میذارم کنار، احکام کار من نیست، تخصصم ندارم درش، اجازه هم ندارم صحبت کنم. ولی من موسیقی رو اصلا کاری بزرگوار ندارم. من موسیقی رو از نگاه روانشناسیش به شما میگم. جوانا دقت کنید، اصلا توی موضوع موسیقی لجبازی نکن. تو موضوع موسیقی عاقلانه و علمی بیا جلو. اصلا تو همه زندگیت عاقلانه بیا، عقلانی بیا جلو، زندگیت حله. با دین لجبازی نکن، با آیات الهی لجبازی نکن. دست من نگاه کنید. یک، موسیقی بر جسم انسان تأثیر میگذارد. چی گفتم یه بار دیگه بگید؟ موسیقی بر، یعنی شما یه موسیقی لایت آرام میذاری، خیلی هم آرام دراز کشیدی، در کنار گوشت داره زمزمه میکنه، ضربان قلبت، یعنی موسیقی رو ضربان قلب داره تأثیر میذاره، ضربان قلبت آرامه، سیستم اعصابت هم آرام. یعنی موسیقی داره رو ضربان قلب تأثیر میذاره، ضربان قلبت آرام کرده، بدنت آرام کرده، دراز کشیده. همین آدم میخواد ورزش کنه، یه موسیقی تون میذاره، حالا بالا میشه میدوه، ضربان قلب تپشش بیشتره، هیجانش بیشتره. موسیقی ضربان قلبت افزایش میده، رو اعصابت تأثیر میذاره. پس موسیقی بر جسم ما تأثیر میگذارد. درست شد؟ پس اگر یه جایی شنیدی تو گاو داری میذارن شیر گاو زیاد میشه، تعجب نکنید، چون بر جسم و گاو هم تأثیر میذاره. تو گلخونه هم میذارن، بله بر گل تأثیر میذاره. موسیقی بر جسم تأثیر میگذارد. دو، موسیقی بر احساسات و عواطف تأثیر میگذارد. یه موسیقی شکست عشقی خورده، برقرار خاموش کرده، درها رو بسته، یه موسیقی غمگین گذاشته، اومده بیرون چشاش قرمز شده، چیکار کردی؟ شکست عشقی خوردم، فقط گریه میکنم. این موسیقی شاد که نمیذاره، موسیقی چی میذاره؟ که بره تو حس چی؟ بره تو حس غم. پس موسیقی میتواند تو را در حس غم یا حس شادی بیاورد. شو چند تا؟ دو تا. سه، موسیقی میتواند بر باورهای شما تأثیر بگذارد. یه بار دیگه چی گفتم؟ بر چجوری یه نفر بگه چجور بر باور تأثیر میذاره. تبلیغات تلویزیون تا حالا نگاه کردی؟ اکثر تبلیغاتی که حالا تو تلویزیون جای دیگه فرق، اکثر تبلیغاتی که شما میشنوید همراه با یه متن که در اون کالا رو میگه، با یه موسیقی زیر متن، چون موسیقیست و چون متن با موسیقی تلفیق میشه، یعنی احساسات هم میاد درگیر میکنه، اون متن در ضمیر ناخودآگاه شما، در بطن شما تأثیر میذاره. شما گرایش پیدا میکنید به خرید این کالا تو این فروشگاه. متنی که میخونه، فقط شما که موسیقی گوش نمیکنید که، یه خواننده هم داره میخونه، اون که چی داره میخونه بر عمق باورهای شما تاثیر میگذارد. لذا در زمانی که ما داریم زندگی میکنیم، یکی از قوی ترین ابزار شیطان برای انحراف انسان از مسیر توحید موسیقی است. ما در اسلام موسیقی حرام داریم، جزء گناهان کبیر است. موسیقی رو شوخی نگیرید. حالا یه شب هزار شب نمیشه، چرا میشه؟ در عمق جان تأثیر میذاره. موسیقی داریم گوش میکنی تمایل پیدا میکنی مواد مخدر بکشی. موسیقی داریم گوش میکنی تمایل به قتل پیدا میکنی. موسیقی داریم گوش میکنی تحریک غرایزت میکنه. اینا موسیقی سا طراحی شده است. موسیقی گوش میکنی حرست رو دنیا میبره بالا، میری سراغ این که دنیا کسب کنی. موسیقی گوش میکنی دست به خودکشی میزنی. اینا هنر موسیقی است، البته در مسیر حرام. یادتون باشه هر موسیقی رو گوش نکن. تو دخترامون و پسرامون ما یه آسیب بسیار بد داریم، اعتیاد به موسیقی داریم. چی بگید؟ اعتیاد به موسیقی. یعنی شبم که میخواد بخوابه با چی خوابیده؟ با هنسفری. بعد میگم که چی گوش میکنی؟ میگه هرچی گیرم اومد، هرچی گیرت اومد. این خواننده کیه؟ متنش چیه؟ یه مادر یه زمانی به من میگه با این پسرمون یه دفعه گوش میکرد، ما هم یه دفعه گفتیم گوش کنیم چی گوش میکنیم. گوش کردم دیدم تمام شعری که گوش میکنه حرف رکیک، فوشه، فوشای بسیار زشت، از اول شعر تا آخر شعر. راست میگه، ما توی ایران شیطانگرا داریم که اینا فقط حرف زشت میزنن، این فقط فوش میده به مقدسات، به آدمها، به همه. بعد مادره با تعجب میگفت دیوانن این نسل. یه نکته میخوام بگم، شما هم دارید ضبط میکنید، مدل خوندنشون تو هیئت هامون هم اومده، همینقدر بستگی. مراقب باش، موسیقی حرام راه نفوذ شیطان است. با موسیقی شوخی نکنید جوان ها، مراقب باشید. هر خواننده ای رو گوش نکن. برای یه مدتی اصلا کلا موسیقی رو بذار کنار. 16 بخیل. آدم بخیل هم شیطان درش نفوذ پیدا میکنه. بگی چجوری شیطان تو آدم خسیس نفوذ پیدا میکنه؟ یه آدم خسیس رو چجوری شیطان روش نفوذ پیدا میکنه؟ خدا خیرت بده انشالله. آدمی که دست دلبازه راحت کمک میکنه به نیازمندان، خمسش رو راحت میده، زکات مالش رو میده، صدقه راحت میده. آدم خسیس میگه که نه، این جمله جالب، میگه که پول جون نیست که آدم راحت بده. یعنی جون دادن چیه؟ یه بنده خدا، من این زمانی محله گفتم، اهل مسئله گفتن نیستم، بلدم نیستم. یه جایی میرفتم به سمیجا که آی داینی داره دور خم صحبت میکنه، بنده خدا صحبت میکرد، منم بعد جلسه تاکید بیشتری کردم، گفتم این حق امام زمانه، به بهانه‌های سر خودتون رو کلا نذارید، خمستون رو بدید. زمان گذشت گذشت، 2 سال بعد این بنده خدا ما رو دید، گفتش که آقای صادقی یادتون اون جلسه فلان جا؟ گفتم آره. گفت خیلی جلسه عالی بود. گفتم خب الحمدلله احکام بود و بالاخره صحبت بود. گفت ولی یه نکتهش ما هنوز گیریم. گفتم چطور؟ گفت من دارم 2 سال دنبال یه نفر میگردم که خمس و منصفانه حساب کنه، هنوز حساب پیدا نکردم. دنبال کی میگرده؟ دنبال یه دونه روحانی میگرده که خمس رو چی حساب کنه؟ منصفانه حساب کنه. گفتم نگر، تو پیدا نمیکنی، تو خصیصی میترسی پول بدی، اونم حقی که باید بدی، بده خمستو، برو حساب کن. جوان عزیز درآمد داری، واقعا هم پولت به دهم برج نمیرسه، تمام میشه، ولی بازم برای خمست یه برنامه داشته باش، نذار تو این زمینه بمونی. آدم بخیل هم شیطان درش ورود پیدا میکنه، جهیزیه میخواد بگیره این مرد برای دخترش، اشک این دختر و زن رو چیکار میکنه؟ در میاد. مسافرت میخواد بره پول خرج کنه، عشق خانواده رو در میاره. آدم خسیس آزار میده دیگرانو. شیطان هم ورود پیدا میکنه، خرج نکنی یا اومدیم و فردا قحطی شد، با این تحریم جدیدم بیاد دیگه تمامی، فعلا نگرده برای خودت. معمولا من جلساتو باید کاربردی انجام بدم، اگه جلسات کاربردی نباشه به دلم نمیشینه. یعنی اگر ما تو این جلسه قنوتای دست شما رو برای دعای برای فرج انجام ندیم، یعنی از این خروجی این جلسه این اتفاق نیفته، این 2300 نفر تو قنوت دستشون برای امام زمان دعا نکنن، این جلسه ما کاربردی بگید نبوده، باید کاربردی بشه. خب من تو همه جلسات میگم آغازش شبهای اولم میگم عادت کنید قنوتاتون رو بذارید برای دعایی برای امام زمان، ترغیبات نمازتون رو بذارید، حرم حضرت رضا رفتید کار انجام بدید. تو اون جلسه چیکار کردیم؟ تو اون جلسه گفتیم آقا جون هر کدوم شما بیاید یه یتیم رو تحت پوشش قرار بدید. این کارو انجام دادیم. ایشون هم یه زحمتی کشید، یه میزی آوردن، این برگه‌های یتیم‌ها هم آوردن، 20000 تومان، 30000 تومان، 50000 تومان. شما در ماه 20000 تومان میدی، میشی معین یک یتیم 20000 تومان. حالا 5 نفر جمع شدن، 10 نفر جمع شدن، مخارج یتیم رو شما کمک کردید، یه یتیم تا سن بالا که میخواد برسه به سن بلوغش برسه تحت پوشش شماست. من اونجا یه جمله گفتم، اونجا این جمله رو گفتم، گفتم 20000 تومان شاید برای ما هیچی ولی برای اون خیلی چیزه. شاید 20 تومن رو ما بدیم، ایشون هم بده، ایشون هم بده، بشیم 10 نفر، 10 تا 20 تومن میشه 200 تومن، بدیم به این مادر بری که خرج این بچهش بکنه. این 20 تومن 20 تومنه برای شخص شما چیزی نباشه، فوقش اینه که دو شب ما گرسنه میمونیم، توی 30 شب دو شب در ما گرسنه میمونیم، دادیم به این آدم. دو شب من گرسنه موندم، دادم به این آدم، دو شبم ایشون، دو شبم ایشون، دو شبم ایشون، 10 نفریم، 10 تا دو شب ماها چیزی نخوردیم، به یه نفر دادیم، اما یه یتیمو چیکارش کردیم؟ تحت امروز بودی آقای میگفت من دندون بچه‌ام خرابه، نزدیک چند ماه این بچه داره میگه دندونم دندونم دندونم، پول برای این که ببرمش دندون پزشکی ندارم، پولی هم که داشتم بنزین زدم، الان منتظرم که اون 45 تومن چی رو بدم. خب این آدم الان نیازی به کمک داره. یکی از کارهایی که انجام بدید، من این جلسه رو برای اینو به این گفتم، هر کدوم شما که دارید سخن منو میشنوید، هر کدوم که بعداً این برنامه رو میبینن و این صدا رو میشنون، همین الان نیت کنید و اراده به یک نیازمند در اطرافتون کمک کنید به اندازه خودتون، که هر کدوم ما به اندازه خودمون میتونیم، یه نفر 10 تومن میتونه، یه نفر 10 میلیون میتونه کمک کنیم. پس بخیل شیطان درش نفوذ پیدا میکنه. 17 تارک و صلات. از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. نبی مکرم الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن شیطان تا آنگاه که انسان مراقب نمازهای پنجگانه‌اش باشد از او میترسد و چون نمازهایش را تباه کرد بر او جرأت میکند و او را به گناهان بزرگ میکشد. جوانا تا موقعی که تو نمازی برای وجود احترام قائلی، وجود خوشگل میگیری، برای اول وقت نماز احترام قائلی، برای حضور قلب تو نماز احترام قائلی، این زندگی تو شیطان نمیتونه نفوذ پیدا کنه. نماز تو تباه کردی، شیطان تو رو با خودش، نماز تباه کردی یعنی چی؟ یعنی سریال رو به نماز ترجیح دادی، یعنی مشتری رو به نماز ترجیح دادی، یعنی صحبت با این رفیق تو به نماز ترجیح دادی، یعنی داری بازی فوتبال نگاه میکنی الله اکبر اذانم شد، فوتبال رو به نماز، یعنی فعلا فوتبال برای من از گفتگوی با خدا چیه؟ این یعنی ترجیح دادن. این کارو کردی. این جمله بعد نبی مکرم الهی است. حضرت فرمود ای علی هرگاه وقت نمازت رسید آماده آن شو، وگرنه شیطان تو را سرگرم می نماید، و هرگاه قصد کار خیری کردی شتاب کن، وگرنه شیطان تو را از آن منع می کند. اگر درگیر توحید باشی، درگیر نماز باشیم، شیطان ما رو وسوسه نخواهد کرد. یکی دیگه من فردا شب میگم، یه نکته می خوام بگم. قیامت که بشه تو سوره مبارکه ابراهیم خداوند میاره این آدم هایی که جهنمی هند. چرا جهنمی شدید؟ میگن شیطان ما رو وسوسه کرد، شیطان ما رو جهنمی کرد. خداوند شیطان رو میاره، شیطان میگه که من به شما وعده دروغ دادم، خدا به شما وعده راست. من دروغ گفتم بهشتی نیست، جهنمی نیست، خوش بگذرون از این حرفا. خدا گفت قیامت هست، واقعا شما دارید الان چیکار میکنید؟ میبینید. بعد یه جمله دیگه شیطان میگه، میگه یک جای زندگیتون رو بیارید من شما رو وادار به گناه کرده باشم، وادار کرده باشم رشوه بگیرید، زنای چش انجام بدی. من وادارت کرده باشم برو تو این ایستا برو این پیجا رو بگرد. من وادارت کرده باشم. هیچ جا شما یه کلمه وادار بگید نداری. اینجا تو تفسیر نمونه یه پرانتز باز کرده. شیطان ملامتشون میکنه. میگه منو ملامت نکنید. خودتان را ملامت کنید. بعد این جمله است. من میگم شما کاملش کنید. شیطان میگه خودت کردی که. تمام شد رفت. شیطان وسوسه کرد آره. دوستتم وسوسه میکنه. برو سیگار بکش. برو فلان کار کن. ترک تاثیر کن. دوستتم وسوسه میکنه. شیطانم وسوسه میکنه. مهم اینه که تو چرا به حرفش؟ تو چرا گوش کردی؟ اون که اصلا کار اون وسوسه گریست. تو رو چرا گوش کردی؟ یه بار مرور کنیم. راه های نفوذ شیطان. یک، نفرت از یاد خدا. دو، پیروی از هوای نفس. سه، شرکت در مجالس گناه. چهار، نگاه به نامحرم، نگاهی به حرام. پنج، خلوت با نامحرم. شش، عجب. هفت، دروغ. هشت، خشم. نه، هرس. ده، قهر. یازده، همنشینی با انسانهای هوسران. دوازده، تکبر. سیزده، بگید حسد. چهارده، الان گفتیم تمایل به ستوده شدن. یه نفر از من تعریف کنه من خوشم میاد. 15 موسیقی حرام. 16 بخل. 17 ترک نماز یا تارک نماز یا کسی که نمازو سبک میشماره. 18 چون مهمه گذاشتم برای فردا شب که فردا شب راهای فریبم بگم. حالا نفوذ پیدا کرد چجوری فریب میده شیطان؟ داریم کاری میکنیم تو این جلسه ان شاء الله. ما شیعیان در دوره آخرالزمان داریم زندگی میکنیم. چنان قوی بشیم که از مسیر ولایت خارج، یعنی مسیر علی ابن بگید ابی طالب. ان شاء الله به لطف الهی. همش فضل اوست و عنایت اوست.